بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و ابی القاسم المصطفى و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در ادامه احکام قرض بود، به اول صفحه 237 رسیدیم. ولا یلزم تحدید القرض به اجل معین بل لو حدد به اجل فالمشهور عدم لزومی الا اذا اشترط ضمن عقد لازم غیر القرض. این یکی از مباحث بسیار اساسی و پربحث و پرکاربرد در بقیه مباحث به نظر میرسه. بحث فرض توضیح بدم، نظری که مشهورم دارم خدمتون عرض بکنم، خلطی که در نظر مشهورم به نظر میرسه رو خدمتون عرض میکنم. بحث سر یکی، اگر عقد رو آمدیم، عقد قرض رو کبرایی مطرح کنم، فعلا به عقد قرض کار نداشته باشید. اگر یک معامله جائزی رو مشروط کردیم به یک شرطی، آیا این شرط لزوم وفا دارد یا لزوم وفا ندارد؟ این کبرای بحثه. تا حالا نمیدونم، فکر میکنم این رو تا حالا شاید بحث به این صورت بحث نکرده باشیم. اگر یک معامله جایزی مشروط به یک شرطی شد، شرط در ضمن عقد جایز لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست؟ نظر مشهوریه که آقا المؤمنون عند شروطهم اینجا رو در بر نمیگیره. چرا؟ به خاطری که در اینجا عمل به خود عقد لازم نیست. چجوری شما میتوانید بگویید که آقا عمل به شرط در ضمن عقد جایز لازمه؟ شما خود عقد رو میتونی به هم بزنی، ولی شرطش رو چجوری میخوای بگی لازم الوفایه؟ به نظر میشه این تصویر بسیار تصویر غلطیه و واقعا تصویر درست خیلی قابل تصحیح نیست. این مشکله، اونم به خاطری که آقا شما یه عقد جایز رو انجام دادی، در ضمن این عقد جایز یک شرطی رو گذاشتی. شما تا زمان نکنید، ما فعلا همونجور که در حقیقت مشکلشون اینه که عقد رو درست تصویر نکردن. عقد جائز به این معنا نیست که این عقد لازم الوفا نیست. اگه یادتون باشه تو بحث خود لزوم وفای به عقد جائز توضیح دادیم، گفتیم شما می توانید عقد جائز رو فسخ بکنید، ولی تا زمانی که عقد را فسخ نکردید باید به مفاد عقد پایبند باشید. این باید شرطیه، یعنی تا عقد باقی است باید به مفادش پایبند باشید. شما نمیتونید عقد بیع رو انجام بدید بگید آقا نصف مبی رو نمیخوام پس بدم، حالا عقد جایز نگید عقد لازم، یه عقد جایز رو انجام بدید بعد بگید آقا من نصف این کار رو تعهدات چون نمیخوام انجام بدم. میچونم که خب عقد جایزه، میگه بابا عقد جایزه، شما نمیخوای عقد رو به هم بزن با تمام تعهدات ضمن عقد کلم یکون میشه. نمیدید شما عقد رو قبول بکنید و بپذیرید، در این حال بگید من بخشایش رو نمیخوام قبول بکنم، این که قابل التزام نیست. یا عقد رو بپذیرید بالکل یا نپذیرید بالکل، تفکیه که در محتوای عقد نمیشه داد. در اینجایم از مطالبی که بند شده به خصوص خود همین عقد و گره خورده به مضمون این عقد جایز اینه که چنین شرطی در مقام وجود داشته باشد. اگر به عقد پایبندی به عقد لازمش اینه که به این شرط هم پایبند باشید. اگر نمیخواید به شرط پایبند باشید باید عقد رو بالکل چکار کنید؟ به همش بزنید. نمیشود شما عقد جایز رو به هم نزده به شرطش عمل نکنید، چون از مسلمون عند شروطه اینجا در بر میگیره، میگه آقا شما به عقد پایبندی، میگه آره به عقد پایبندم، میگه خب از مسلمون عند شروطه شرطی که در ضمن عقد شده به این شرط هم شما باید پایبند باشید. بله این تفاوت رو وجود داره که شرط در ضمن عقد لازم رو هیچ جور نمیشه به هم زد، شرط در ضمن عقد جایز رو میشود با برهم زدن خود عقد به هم زد. ولی نمیشه شما بگید ما به عقد پایبندیم، یک عقد جایزی بستیم یه شرطی هم در ضمنش کردیم، شما بگید آقا من از همه منافع عقد استفاده میکنم، به ضرر این شرط پایبند نیستم. پس بنابراین نکنید اینا هیچ ربطی به هم نداره. ببینید خب آقا گفتم شرط عمل نکرد، خب طرف مقابل بیاد بعد عقد به هم بزنه، اونها عنوانای ثانویه. ما میخوایم ببینیم ابتداعا لازم است نسبت به عقد لازم شما نسبت به شرطش پایبند باشید یا نه. عرض ما اینه که یک کار باید بکنید، یا باید عقد رو بر اسبل اصاله به هم بزنید، کلا عقد رو فسخ بکنید که منافعی هم که از عقد گیر شما میاد بر اساس این رشد و منافع هم گیر شما نیاد. نمیشه شما یه عقد و یک سری منفعت داره منفعتش داشته باشید به شرطش عمل نکنید. خب یعتبر فل... اینا که گفتیم ولا یلزم تحدید القرض. خب پس حالا قرض رو لازم نیست برای زمان معین کنیم، ممکنه زمان نداشته باشه. اگر زمان نداشته و زمانی برای وفاء به این قرض معین نکنیم، شما در این صورت آزادید، هر موقع میتونید مالتون رو طلب کنید. ولی حالا فرضیه که اگر آمدیم یه زمانی رو شرط کردیم، شما قبلش میشود رجوع کنید یا نمیشود رجوع کنید؟ آقایون میگن آقا یه عقد رو ما فسخش میکنیم. چی؟ یه عقد، عقد لازمه، مشهور عقد لازم میدونن، میگن ببخشید عقد جایز میدونن، مشهور میگن آقا چون عقد جایزه اگر شما زمانم معین کردی قبلش میتونی بری طلب کنی. آقا اون جواب میدن نه خیر، شما تا زمانی که به عقد پایبندید و این عقد قرض رو فسخ نکردید باید پایبند باشید و زودتر از اون زمان نمیتونید برید معامله کنید. چرا چرا چرا؟ اگر زودتر میخواید برید مال رو معین بکنید، شما باید عقد قرض رو فسخ کنید. نگید آه فسخش چه سمری داره؟ فسخش چه سمری داره که شما معامله رو فسخ میکنید؟ بنابر نظر خیلی‌ها که میگن فسخ یعنی برهم زدن عقد از ابتدا، شما هیچ ثوابی هم نبردید، شما پولی هم قرض ندادید. اگر نظرم کرده بودید 1,000,000 تومان به یه طلبه قرض بدید، اصلا نظرتون هم محقق نشده. اینجوری نیست که بلا ثمر باشه. لذا اگه شما زودتر میرید ازش طلب میکنید، میرید آقا او قرضی که دادی رو فسخ کن. قرض اگه فسخ کرد، خب این بنده خدا الان مدیونه، باید بپردازه. اگر این موجوده باید عینش رو بپردازه، اگه این موجود نیست باید مثل قیمتش رو بره برداره و بیاد مال رو بپردازه. این غیر از اینکه شما میگید من عقد قرض رو بهش پایبندم، ولی در عین حال میگم زودتر بیا مال رو بده. ولا یلزم تحدید القرض به عجل معین، بل لو حدد به عجل، اگر یک زمانی هم معین بکنیم فالمشهور عدم لزومی الا اشترط ضمن عقد لازم غیر القرض، مگر اینکه در ضمن یک عقد لازم غیر قرضی شرط بشود که جلوتر نمیتونید مال رو طلب بکنید، که خیلی حالا فرض اصلی بحث گفتم دیگه. اما اول بحث گفتم که مشهور قائل به اینن که عقد اگر عقد جایز باشه لازم نیست. چرا؟ چون مشهور عقد جایز میدونن. مایی که میگیم اگر عقد لازم باشه یه حرف نمیزنن، ولی در عقد جایز گفتن که لازم نیست. ما عرض کردیم تصویر مشهور درست نیست، در عقد جایز هم شرط لازم الوفاست مگر خود عقد رو بخواید برهم بزنید.
یعنی الان مشهور میگن خود قرض به تنهایی عقد لازمه،
عقد جایزه، و چون عقد جایزه شرطش که عجل باشه لازم الوفا نیست، شما جلوتر میتونید بید مال رو طلب کنید. ما میگیم اولا عقد لازمه، اگر هم عقد جایز باشد لازم الوفاه، هر شرطی ولو در ضمن عقد جایز باشد لازم الوفاست تا زمانی که خود عقد فسخ نشده باشد. و اما عدم لزوم تحدید القرض به عجل معین فلا اطلاق دلیل شرعیت، عدم لزوم تحدید قرض به عجل معین فلا اطلاق دلیل شرعیت، اینجا نگفتش که حتما باید به یک زمانی معینی محددش بکنیم. اما عدم لزوم العجل المذکور فی عقد القرض، چرا گفتن اگر عجل معین بشه لازم الوفا نیست؟ فبه اعتبار ان الشرط یتبع فی لزومه و جوازه لزوم العقد و جوازه، مشهور میگن آقا شرط در جواز و لزومش تابع جواز و لزوم عقده. و حیث ان المشهور یرى القرض من العقود الجائزه، و چون مشهور عقد قرض رو عقد جائز میدانن، فیلزم کون و شرط المذکور فیه جائزن ایزن، لازم است که اون شرط مذکور هم شرط جایز باشد. و هازا و هازا و المناسب الحکم به لزوم العجل، خوبه که حتی در فرضی که مثل مشهور عقد رو جایز میدونیم بگیم شرط لازمه، عجل لازمه. لانه لو سلم به جواز عقد القرض ولو بپذیریم که عقد قرض عقد لازمه، فذاک لا یمنع من لزوم شرط المذکور فی، هیچ دلیل نداره که شرطی که در ضمن عقد جایزه لازم باشد. بعد ما کان مقتضا اطلاق قوله علیه السلام المسلمون عند شروطه شاملا لشرط المذکور فی ضمن العقد جایزه ایزد، چون المسلمون عند شروطه میتواند شامل این فرض هم بشود، نگفته المسلمون عند شروطه ملازمه، شرط ضمن عقد جایز رو هم کافیه شامل این میشود. پس بنابراین نمی شود شما عجل رو به هم بزنید. من از خارج اضافه کردم، نگید آقا اصل عقد جایزه، خب نداره برو اصل عقد به هم بزن، اصل عقد به هم بزن شرط هم به هم میخوره، ولی شما دیگه از منافع اصل عقد هم محروم شدید. که خدمتتون عرض کردم بسیار موارد در عقود جایزه این پیش میاد که یکی از طرفین برای خودشون به نفع خودشون میبینن برای که عقد جایزه براشون یه نفعی داشته باشه یه شرطی میذارن، بعد آقایون میگن آقا ما به این شرط عمل نمیکنیم. خب اگه شما به این شرط عمل نکنید، خب این آقا به ضررش ممکنه این عقد جایز بشه. خب میگه آقا خب نمیخواد عقد جایزه به هم بزنه، او بحث ثانویه بله، ولی اگه عقد جایزه به هم بزنه منافع عقد جایز هم ممکن ازش چی بشه؟ سلب بشه. هازا مضافاً الى امکان استفاده لزوم العجله، ایشون میفرماین لزوم عجل رو میشود از یک آیه شریفه 282 سوره بقره هم استفاده کرد. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى عجل مسمن فاکتبو ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. ای کسانی که ایمان آوردید، زمانی که تداینتم دینی گرفتید، یعنی قرضی انجام دادین، تداین به دین یعنی دینی رو مورد پذیرش دین قرار دادید، قرضی گرفتید، الا اجل مسمى تا زمان خاصی، تا اجلی که معین کردید و مسمایه و محددش کردید، تا اون اجل اگر خواستید قرضی رو بگیرید فکتوبو بنویسیدش ولی اکتوب بینکم کاتلون بالعدل، او کسی هم که منویسه باید بالعدل بنویسه. خب ناکنید وجه استلال چیه؟ خب وجه استلالی که فکتوبو از باب چیه؟ از بابی که شما بدانید به این چیزی که میخواید بنویسیدش عمل بکنید. چی رو میخواید بنویسید؟ دین الی اجل مسمى رو میخواید بنویسید. اگر عمل به این عجل مسمى لازم نباشد، نوشتنش دیگه در اینجا چه ضرورتی داره؟ چه ضرورتی داره شما بنویسید؟ ممکنه شما بگید به ماهیت دینه، و خب اگه اینجوریه چرا عجل مسمى رو در اینجا آیه آورد؟ خب آیه لغوه. اگر نوشتن عجل مسمى در اینجا خصوصیتی نداره لغوه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، خود دین رو بنویسید که فردا دعوا نشه که دین دادید یا ندادید. ولی آیه میگه دین با عجل مسمى رو بنویسید، که معلوم میشه هم باید به دین وفا بکنیم هم به عجل مسمى. وجه استدلال اینه، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى عجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. نه فاکتبوا لازمه دیگه، صیغه امر ظهور در وجوب داره و بر اساسی می شود استفاده کرد که باید حتما مضبوطش بکنید. اب نداره، خب بالاخره اب نداره، شما بنویسید که اختلاف نشه، عقد جایز شد بنویسید بعدا به همش بزنید، این که اختلاف نداره. حالا علاوه بر این که عقد جایزی که شما دارید میگید او قرینه معلوم نیست، چون خود اون مطلب اختلافیه، او ظهور آیه نمیتونه تعیین بکنه، این میشه معلوم نیست او بتونه برای آیه ظهوری. نهایت او روایات میشود اونایی که قالن که عقد جایزه ممکنه با فکر او در تعارض باشه، او رو باید جمعش کنن یک جوری، ولی او که نمیتونه برای ظهور درست کنه. ظاهر فکر او و خود آیه یکی، عقد لازمه و واجبم هست، همونجوری که لزومش آیه ایروانی هم پذیرفتن. بلکه ممکن استفاده دو من روایات آتیه، یه سری روایاتی داریم که تو روایات اینجوری بیان میکنه که میگه اگر آقای مقرض یا مقترض مردن، اگر آقای مقترض که بدهکار بمیره، دین معجلش تبدیل میشود به دین حال، سری باید برن از پولا چیکار کنن؟ بردارن. ولی آقای مقرض اگر بمیره نه، مالش ورثش نمیتونن زودتر طلب بکنن. این روایتی که تفصیل بین عجل دینا دادن و فرض مرگ رو مطرح کردن، این بالمحال دلالت میکند که اگر کسی به طور متعارف عقدی رو تا زمان عجلی قرار داده زودتر نمیتونه. این که میگن در مرد حال میشه و زودتر میشه طلب کرد، معلوم شد در غیر فرض اصلیه که دین حال نیست و حق نداریم تا زمان عجل طلبش کنیم. بلی ممکن استفاده تو این فقه حکم رو میشود استفاده کرد من از روایات الاتیه الداله علی حلول عجل دینه به موت المدین، میگن اگر مدین و بدهکار مرد دینش حال میشود. فانها تدل علی لزوم العجل بدون فرض موت، معلوم میشود اگر موتی نباشد، فرض موتی نباشد، عجل عجل لازم است. خب ما هم استفاده میکنیم، شما زودتر حق ندارید برید. ما وقتی وقت مدت داد فرق نمیکنه، شما حق ندارید زودتر برید پولتون رو طلب بکنید، مگر اینکه عقد رو فسخ بکنید. عقدی رو که فسخ نکردید زودتر حق ندارید برید طلب کنید. این مرادش. بل ممکن استفاده دو من روایات الاتیه الداله علی حجول خب این هم گفت. بریم سر مطلب بعدی. ول مال المقترض اذا کان مثلی یعنی یثبت فی ذمه المقترض مثله، اون مالی که قرض داده شده اگر مثلی باشد در ذمه قرض گیرنده مثلش ثابت می شود و اگر قیمی باشد قیمتش ثابت می شود. و اذا کان مثلی یعنی اگر مثلی بود فلا محصور فی دفع القیمه مع الترازی، طرفین راضی شدن که آقا بالاخره این درسته که مثلیه ولی برنج الان برای من گرفتنش سخته، چجوری دوباره برنجو مثلا دارم میگم شما رفتید شمال 50 کیلو از برنج قرض گرفتید، حالا رفتید جنوب کشور میخواد عجل رسیده میخواد برنجشو پس بدید، میگم من چجوری 50 کیلو رو بگیرم تا اونجا برای شما بفرستم؟ سخته، بیا پولش از شما بگیر اگر راضی شدن، اب نداره چون حق طرفینیه نسبت به شخص ثالث حقی نیست، لذا میتونن ازش بگذرن. ولا یلزم مع وجود العین المقترضه تسدید القرض بها و انجاز ذلک مع موافقت الطرفین، اگر عین در اینجا او عینی که قرض گرفته شده موجود بود، همون کیسه برنجی که اضافه آمد، نمیشه لازم نیست که قرض رو بپردازیم و ادا بکنیم، با خود این عین موجوده. البته اگر طرفین موافقت بکنند میشود این کار را انجام داد، ولی خود اون فردی که قرض دهنده است یا قرض گیرنده است میتونه امتناع کنه. و یجب علی المدینه عند مطالبه دائنه الاداء فوراً، شما بدهکارید میاد میگه قرض ما بده، سری باید بدید. از مشهور میگن اگر وسط نمازی و عرفاً اتمام نماز اخلال به فوریت ادای قرض است، باید نماز رو بشکنی بید قرض رو بدی، مگر اینکه یا اخلال عرفی نباشد مثل زمان حاضر شاید اخلال نباشه، یا اینکه شما برای پرداخت از کنم دینی بنده خدا احتیاج به شکستن نماز نداشته باشید، پول تو جیبتون باشه، از تو جیبتون ورم دارید میشمارید به بنده خدا میدید. و یجب علی المدین عند مطالبه الدائن الاداء فورا انقدر علی ذلک، بشه یه قادر باشه ولو به بیع بعض املاک. نگاه کنید یه بحث مهم میگه تو کتابای مختلف میاد، جای اصلیش هم اینجاست، جای مختلف بحث میشه، تو بحث مفلس بحث میشه، جای دیگه بحث میشه، اینه که ما یه بحثی داریم به عنوان مستثنات دین، کسی که بدهکاره وقتی مالش رو طلبکار طلب میکنه باید اموالش رو در راه دادن طلب این آقای طلبکار صرف کنه، همه اموالش رو گفتن نه، یه چیزای مستثنات دینه برای خود آدمه، یه منزل مسکونی، یه خادم، یه ماشین، کتابایی که مد نظرشه، لباسایی که متعارفه برای خودش، وسایل زندگی متعارفش و عرض کنم قوت یک شبانه روزش، این مقدار رو باید انسان برای خودش، به شرطی که از این قوطه شبانه روز ما رو فرضیه که به نظر میرسه، حالا باید فتوا رو نکنیم، که متعارف باشه که فردا بتونه پول رو تحصیل کنه، ولی کسی که ماهانه درآمد داره قوطه ماهانش یک ماهش اون مقداری که بتوان از زندگی خودشو بچرخونه. البته بعضی ممکنه اشکال کنن بگن نه قوطه یک شبانه روز چه برداره نسبت به موافقش بره مثلا از صدقات استفاده کنه، بره مثلا اینجور و الا باید پول رو داد. خب اون مقدار مستثنا شدن خیلی امروز هم پرکاربرده، خانم یه اجرا میذاره به مرد میگن که آقا جان من شما بیای پول رو بده. خب مرد عرض کنم خدمت شما چی داره؟ یه منزل داره، میشه منزل مسکونش، اگه پس اندازی تو حسابش داره باید به همسرش بده، اگر عرض کنم ماشین اضافه‌ای داره باید بفروشه بده، باقی املاک هر چی داره باید بفروشه بده، مغازه‌ای داره، اگه جزء منزل مسکونی منزل رو مختص منزل مسکونی بدیم مغازه‌شو باید بفروشه یا رهنشو پس بگیره به شغل دیگه برای خودش انتخاب کنه. القاعده اون مقدار که ضروریات زندگیه مستثنات دین رو با سر جای خودش هر کسی بنابر فتوا مورد بررسی قرار بده. پس یجب علی المدینه عند مطالبه الدائن الاداء فورا انقدر علی ذلک ولو به بیع بعض املاکه الا الاملاک التي هو بحاجة ماسة الیها و حسب حاله و شرفه. مثل اینکه حالا یه کسیه یه مغازه کوچیکی گوشه بازار داره، شما بیا مغازه‌تو بفروش، مهر زنتو بده برو مسافر کشی کن. میگن آقا برای بابای پیرمرد بازاری که 70 سال آمده عرض کنم کار کرده و توی بازار کار کرده، این شرافتش اجازه نمیده به راننده تاکسی بشه. پس بنابراین برای بنده خدا شما نمیتونید این چیز رو عمل کنید. و یقع فیزیق شدید لو بیعت و قضی من حد دین، اگر قرار بشه فروخته بشه و دین از این قضا بشود، این در زیق شدید قرار میگیره و شرافتش پایمال میشود. کدا خوب دقت کنید، این یه بحثیه، این اختلافی هست. سوال سر یه که این خونه ای که این تو مستثنات دین همه جا هست، نسبت به حج هم هستا، یعنی کسی که مازاده بر مستثنات دینش پولی برای حج داشته باشد میشود مستثنی. سوال سر اینه که این مالی که الان دارم مطابق شأنمه یا اگه تبدیلش بکنم دیگه این عیب نداره، یا مطابق شأنمه. این اختلاف رو باید در نظر داشته باشید. یکی ممکنه ماشین 50 میلیونی داشته باشه، ماشین 50 میلیونی هم مطابق شأنشه. اگرم بفروشه ماشین 30 میلیونی بگیره، ماشین 30 میلیونی هم خلاف شأن نیست. شأن افراد که دقیقاً به نوع ماشین و مدل ماشین که معین نمیشه، یه حدودی داره، یه حدود صغوری داره. حالا یه بنده خدایی که تمام عمر موتور گازی داشته، حالا یه ماشین 50 میلیون سوار شده، خب این ماشین 50 میلیون مطابق شأنش نیست، رفته ماشین 200 میلیونی گرفته. مطابق شأنش خب یه ماشین 20 میلیونی هم بگیره زندگیش میشه. پس بنابراین اینجوری نیستش که این ماشین مطابق شأنش باشه که اگه بفروشه به یک مشکلی بر بخوره. این موارد مسلمه که این ماشین رو باید بره بفروشه. حالا کسی که یه خونه مثلا یه ماشین 50 میلیونی داره مطابق شأن، ولی اگه تبدیل به ماشین 35 میلیونی بکنه، 15 میلیون قرضش هم بده، خلاف شأنش نیست. اینجا میشود مجبورش کرد یا نه؟ باید ببینیم موضوع دلیل و مستثنیات مال مطابق شأنه یا اینه که او اموالی که اگر بگیری خلاف شأنشه او رو نمیشه ازش گرفت. کدوم یکیه؟ اگه گفتیم مال مطابق شأن جزء مستثنیات دینه، خب ماشین 50 میلیونی جزء شأنشه، همونجوری خونه 500 میلیونی مطابق شأنشه. اگر گفتی اون مقداری که اگر ازش بگیری خلاف شأنش میشه نمیشه گرفت، خب ماشین 15 میلیونی میگیره، ماشین 35 میلیونی میدی، خلاف شأنش هم نیست. خونه 400-500 میلیونی میگیره، خونه 300 میلیونی هم که بهش میدی، خلاف شأنش نیست. اینو باید توجه کرد سر جای خودش. و یجب علی المدینه عند مطالبه الداینه الاداء فورا و انقدر علی ذلک ولو به بیع بعض املاکی الا الاملاک التي هو بحاجه ماسه الیها بحسب حاله و شرفه و یقع فی ضیق شدید. ناکنین میگه که ایشون داره میگه او اموالی که حاجت شدید به اونها داره، ولو بیعت که نباشن در ضیق شدید قرار میگیره. خب در صورتی که تبدیلش کنه به مال پایینتر در ضیق شدید قرار نمیگیره. و قضیه من حد دین، اگه قرار بشه دین بدن، در حاجت شدید قرار میگیره. کدار سکنا و ماشاکل آمس خونش و مرکبش و کتاباش و آنچکیش ها و یلزم انذارهو ببخشید و یعبر انها به مستثنیات فی قضاء دین. اینا اسمشون بزنن مستثنیات قضاء دین، یا مشهورتر میگن مستثنیات دین. اینا ها و اذا لم یکن لد المدین شیعون، اگر مدی چیزی ندارد که یقضی بهی دینه و دینشو به وسیله ادا بکند غیر المستثنیات، حرمت مطالبت و حق مطالبه ندارید و یلزم انذاره الی میسره. و اذا کانت دینو معجلا، اگر دین معجل بود و ماتد مدین، مدین مد حل العجل که توضیح شده دم دیگه سریع حال می شود، باید برید پول رو سریع باید برستش دینشو بپردازن. ولی اذا ماتد دائن، اگر طلب کار مد، بقی العجل علی حاله، با عجل بر حال خودش هست، بعد 3 سال دیگه که مورد عجله برستش بیان بگیرن. و لیسه ده ورثه هل مطالبه بهی قبل حلوله، ورثه حق مطالبه ندارند. اینکه ورثه حق مطالبه ندارند بر اساس همون مبناییه که بگیم عقد لازمه یا اگر بگیم عقد جایزه باید حتما به شرط عمل کنند، ولی اگه فسخش بکنن که هیچ. ولی به شرطی که اینا ولایت بر فسخ داشته باشن. ولی مستعد و فی ذلک، ممکن از این روایت استفاده بکنیم که اونا ولایت بر فسخ ندارن، لذا لازم هم هست اینجا ثبت کنه. ولی مستعد و فی ذلک، رسیدیم به شماره 7. داره خب این همه توضیحش دادیم. اما ان المال المقترض یثبت مثله فی ذمه المقترض، چرا مثلشه؟ با عادی لازمه هر مثلی و قیمی همینه دیگه. اذا کان مثلی ان و القیمه اذا کان قیمی ان، به خاطر که فلا ان المقرض بعد جعله المقترض ضامنا، مقرض بعضی که مقترض رو ضامن قرار داد، لا للعین نفسها، اون ضامن عین که قرار نداده، بل بدلها، ضامن بدل قرار داده. خب باید ببینیم بدل چیه که به ذمه رفته. یلزم ما ذکر، این لازم میاد. ازل بدل الاقرب مع فرض کون شی مثلی، یا ببخشید، ازل بدل الاقرب مع فرض کون شی مثلی هو المثل و مع کونه قیمی هو القیمه. چون بدل اقرب نزدیکترین بدل به همون عینی که او گرفته و قرض گرفته، اگر مال مثلی باشه مثل اونه و اگر مال قیمی باشه قیمتشه. و یلزم من ثم یکون ذلک هو الملحوظ للمقرض عند تضمینه للمقترض بالبدل. پس بنابراین مقرض هم همین رو وقتی ضمان میکنه همین رو باید لحاظ داشته باشه که اگر مثلی مثلشو بده، قیمی قیمتشو بده. و اما جواز دعوی القیمه عن المثلی، گفتم در مثلی ها اگه طرفین توافق داشته باشن میشه قیمت رو داد. جواز دفع القیمه عن المثلی ففی فرض تراض طرفین، اگر هر دوشون راضی میشن اشکال نداره چون حق حق طرفینی ازش میگذرن. فلعن الحق، ای که حق این بود که من فقط لازمه که مثل رو برگردونم و شما هم فقط حق داری که مثل رو مطالبه بکنی، این حق حق بینیه. لا یعدوهما از این دوتا که خارج نمیشود، تعدی و تجاوز نمیکند. فیجوز لهما الاتفاق کیف ما احبا، پس اینا میتوانند با همدیگه اتفاق بکنن و قرار مداری بزنن به هر نحوی که دوست دارن. آقا در مقام ادا پولشو بده اشکال نداره. حالا این در واقع فقط اتفاق در مقام ادا یا خودش عقد جدیدیه و شرایطش رو لحاظ بکنیم، بحث الان ما نیست. بفرمایید.
حالا یعنی مقترض هم، یعنی حقی برای مقترض نیست که اگه خودش خود عین وجود داشته باشه دیگه به نظر
مقترض اصلا بحث عین نیست دیگه.
یعنی وقتی خودش هست دیگه مقرض نباید حقی داشته باشه بگه اینو نمیخوام، یعنی باید این اتفاق نظره از جانب مقترض باشه، مقرض که داره عین خودش رو میگیره.
الان ما شماره چند خوندیم؟
8
رو خوندیم دیگه. جواز دفع قیمت عن المثلی رو گفتیم، تسدید بالعین رو هنوز مطرح نکردیم. الان بحث شما رفتید اونجا نه؟ خب بحث بعدی اینه که خب آیا لازم است حتما عین رو برگردونیم یا نه؟ ایو فرضم گفتیم نمیشود ملتزمش کرد به این. چرا؟ به خاطری که آقای مقترض مالک شده، نمیخواد ملکشو پس بده، ذمه‌اش فارغ مشغول شده به مثل یا به قیمت، و قبلا هم بارها عرض کردیم اختیار تطبیق ذمه بر فرد در مقام افراغ ذمه با کیه؟ با صاحب ذمه است. درست شد؟ این در همه جا گفتیم هم در مگر شرط ضمنی وجود داشته باشه، و الا آقای فروشنده ای که یک شیشه یه رب به شما فروخته، کدوم یکیشو باید به شما بده؟ اختیارش به اونه. مگه یه جای فروشگاه یا جایی باشه که قرینه وجود داره که آقا خریدار حق انتخاب رو داره، و الا اصلی که ثمن، تطبیق ثمن با آقای از کنم مشتریه و تطبیق مبیع با بایه. یه قاعده کلیه بار هم عرض کردیم. اما عدم لزوم تسدید بالعین نمیشه براش گفت که حتما با عین بیاد ادا بکنه قرض خودش رو، عین مقترض رو برگردونه. لو کانت موجوده، اگر هم باشد، فلان المفروض سیرورت و حامل کن للمقترض بالقرض، با قرض ملک مقترض شده و زمان تتعلق و به بدلها، به خودش تعلق نگرفته. اما جواز ذلك مع توافق الطرفين لان الحق لا يعدوهما، دو نفر طلبکاری، من از شما 2 کیلو گندم طلبکارم، میگم آقا جای 2 کیلو گندم به من پول بده، یا میگم همون گندمای اصلی خودم رو برگردون، چون خیلی وقتا من نمیخوام ها حق دارم اون رو تصفیه چیز نکنم. و اما انه مع عدم موافقت المقرض به قبول العین فلا يجوز اجباره على ذلك، فمن جهت انه اشترط الضمان بالبدل و اشتغال ذمه به. یه بحث دیگه ایران گفتن نسبت به مقرض استدلال، نمیدونم یه جا افتاد. فکر کنم اینو جا انداختن. باید رو بعد از لایرزم مع وجود العین المقترض تسدید القرض بها و انجاز ذلك مع موافقت طرفین، اینم می آوردن که مقرض رو هم نمی شود مجبور کرد که عین رو بگیره. الان بحث سر اینه که عرض کنم خدمت شما، مگه یا بگیم لزوم طرفینیه. این لایلزم مع وجود العین المقترض تسدید القرض بها، یعنی نه مقترض رو می شود مجبور کردی عین مقترض عین رو بگیر، عین قرض داده ای که موجوده، نه مقرض رو می شود مجبور کرد شما پس بگیری. نه به مقترض میشه گفت آقا عین همون گندمامو پس بده، نه به مقرض میشه گفت عین گندماتو بیا پس بگیر. مقرض میگه آقا من گندمار به تو دادم 6 ماه گذشته، من گندمار نمیخوام، گندم دیگه به من بده. اینو طرفینی بگیریم. چی؟ خب اون میدونم اینو میگه، تو عبارت میخواستم ببینیم تو استدلال قبل کجا ای رو بیان کرده بودن. ما لایلزم مع وجود العین المقترض تسدید القرض بها رو تعبیر کردیم که مقترض رو نمیشود مجبور کرد که حتما عین رو بیاد بده، ولی ظاهرا ایشون نظرشون دو طرفیه، نه مقترض رو میشود مجبور کرد، نه مقرض رو میشه مجبور کرد که عین رو بگیر. این تیکه سوم پاراگراف 2 اینو میفهمونه. و اما انه مع موافقت المقرض، چون هرچی اینجا استدلال میاره قراره که استدلالای همین چیزایی باشه که در متن اومده دیگه. و اما انه ما عدم موافقت المقرزه به قبول العین، اگر مقرز نمیخواد این 50 کیلو گندمشو پس بگیره، فلا یجوز اجبار او علی ذلک فمن جهت انه اشترط الضمان بالبدل و اشتغال الذمه به، در موقعی که مال رو تملیک کرده شرط کردی که شما بدلشو بدی، و عرفاً بدل غیر ازیه. نگید آقا ذمه من به کلی مشغول شده است، در مقام افراغ ذمه حق دارم بر هر فردی تطبیق کنم حتی این فرد، نه، در مقام افراغ ذمه شما حق دارید بر هر فردی تطبیق کنید جز این فرد، یعنی همون عین مقروضه‌ای که قرض گرفتید. چرا؟ چون در ضمن شرط، در ضمن عقد قرض که این مال رو به تملیک شما درآوردن، شما شرط کردی که بدل رو بده، و عرفاً بدل غیر از خود عینه. این می شود استدلال ایشون. و هم بفرمایید او که معنی نداره که، اصلا حقیقت قرض می بود که ذمه به بدلش مشغول بشود دیگه. خب اون که قرض نیست که، خب ما خود مال تو پس بگیری، او که شد رهن دیگه، او که شد رهن یا بگید شد امانت دیگه، امانت دیگه حقیقتشه که شما خود مال تو پس بگیری، ولی وقتی قرض دیگه که بدلش باشه که شما مالکش بتونی مال رو مصرف کنی. حالا ایشون میفهمن این طرفه اینیه، هم شما مال مصرف کنی نتونم لازم تو تلزم لازمت کنم، هم منم شرط کردم که در ضمنش بدلش باشه. حالا البته همون اشکالی که قبل ایوانی کردن اینجا هم قابل مطرحه، که ای که ما آمدیم گفتیم که بدلش باشه، این بدل یک شرط فقط به نفع مقرض از بابی که حتما یه بدلی داشته باشه، یه جایگزینی داشته باشه، یک شرط علیه مقترض به این معنا هم هست که شما عینم نتونی پس بدی در مقام تطبیق. به نظر مثل تو عقد قرض اینجوری نباشه، این شرطی که ما کردیم از بابی که منافع من به لحاظ حصول قیمت و ارزش این عین باقی بماند، نه به معنای اینکه خود این عین نباشد حتما بدلش هم بهش تعلق بگیره. البته ایوانی میگن که خب بالاخره حالا باید نگاه بکنیم، چنین شرطی وجود دارد، شرطش اینه که آقا در مقابل این عین بدل باشد، ولی آیا شرط به نحو لزومی که نشه عین رو داد باید بررسی بشه. و اما لزوم و تسدید دین فورانی که حتما باید اداء دین بکنی، مع المطالبه عند فرض کنه، حالا اگر حال تا مطالبه کنه باید بدی، یا اوقات حل عجله یا زمانش رسیده، فلعدم جواز الامتناع او توانی عن اداء الحقوق لاصحابها، چون شما حق ندارید امتناع کنید یا سهل انگاری بکنید از اینکه حقوق افراد رو برمیگردونید، حقش طلب کرده باید بدید. و اما استثناء و دار سکنه و نحوها چرا؟ فلصیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت خاص داریم، لا تباع الدار ولل جاریت فی الدین، حضرت فرمودن خانه و کنیز رو در دین فروخته نمیشود. و ذاکه انه، حضرت تعلیل میارن میگن لابد دل رجل من ذل یسکنه و خادم یخدمه، حتما رجل باید یک خادمی که خدمتش کنه و سایه بالای سر داشته باشه. و غیرها روایت دیگه هم داریم که میگن یه موارد جزء مستثنیاته، فان موردها و این کان خواستن به دار و جاریه، درسته که موردش داریه و جاریه و خانه است، الا ان مقتضی تعلیل از تعدی الی غیرها، حضرت فرمودن آقا یه چیزی نیازشه، معلوم میشه هر چی نیازشه جزء مستثنیاته، الی غیره مامن الاشیاء الذی لابد منها فی حیات الانسان. امروز واقعا برای خیلی ها وسیله ضروری باشه، نمیشه وسیله بفروش. و اما عدم جواز المطالبه مع الایثار، چی؟ خب آیه قران و این کان از عسره فنظرتون الی میسره، اگر کسی ذو عسره هست و تنگ دسته باید شما بهش عرض کنم خدمت شما مهلت بدهید، نظرت یعنی به انتظار نشستن، شما باید بهش مهلت بدهید تا زمانی که براش میسور بشه، دستش باز بشه. و اما حلول العجله به موت المدین، ای که اگر آمدیم و مدین مرد دینش حال می شود، به خاطر موثقه سکونی عن جعفر عن ابی، اذا کان علی الرجل دین الی اجلن و مات الرجل حل الدین، میگه زمانی که برای یک فرد دینی باشد تا زمان، تا اجلی، تا یک زمانی، یک مردی بر علیهش دینی هست تا زمانی، و مات الرجل، همون مردی که مدیونه میمیره، حضرت میفهمن حل الدین، در جو موارد دینش می شود دین حال. در مورد روایت متعدد داریم، ولی از اون طرف و اما عدم حلول آب موت دائن، فلعن الحلول بالموت حکم علی خلاف القاعده، ای که دین معجل حال بشود علی خلاف القاعده، و یقتصر فیه علی موردن نص، اختصار میکنیم بر مورد نص. هازا مضافن الى انه قد یفهم ذلک من الموثقه به اعتبار تخصیص حلول العجله به موت مدین. حضرت در اینجا میفرمان اذا کان علی الرجل دینون و مات الرجل، فقط اختصاص شدن به فرضی که علی الرجل باشد، پس معلوم میشود فرض دیگریشو در بر نمیگیره، چون این سوال راوی نیست و حضرت دارن فرض رو بیان میکنن. اگه حضرت بیان میکنن میگفتن که اذا مات الدائن او المدین حل العجل حل الدین، یه جمله قشنگتر میشد، لازم نیست یه فرض رو بیان کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بله ما اگر رهن نخونیم که شما الان پیشا پیش رفتید جو بینی چی؟